أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث من در بررسی ماهیت سهام بود که مقدمتا برای بررسی احکام سهام از قبیل خرید و فروش و قرض و امثال اینها از کلمه که وجوه و احتمالاتی در این مسئله مطرح است، بعضی از اونها را بررسی کردیم و گفتیم که ظاهراً اینها واقعیت نداشته باشه و در اونی که در خارج انجام میشه اینها نیست. یکی از اون فروض و احتمالات بحث این بود که سهامداران مالک خود شخصیت حقوقی هستند. به دو تقریب دو وجه بررسی شد و گفتیم که هیچ کنم از ظاهر صحت و واقعیت نداره. یکی هم بحث حق دینی بود که به معنای این که سهامداران اموالی را به شرکت حقوقی، شخصیت حقوقی قرض داده باشند و طلبکار باشند، با حل کردیم این هم ظاهرن خلاف واقع و این چنین نیست. میمانه سه احتمال دیگر که مطرح هست در مسئله. یکی مسئله این که سهم یعنی حق خاصی نسبت به اموالی که در دست شرکت حقوقی هست، شرکت حقوقی هست. این یک احتمال. احتمال دوم این که سهم یعنی یک مال اعتباری، یک ملک اعتباری که مالیت داره و این در عقلا در زمان ما و این کسی که این مال رو داره حقی نسبت به بعده، از آثار این مالیت حقی نسبت به اموال شرکت پیدا میکنن که اون مثل دستورش سهیم میشه و امثال اینها که حقوقی که مطرح کردن. یک احتمال هم بگیم در اینجا این شرکت شرکت فقهیست، شرکت تجاری غیر حقوقیست، در واقع اسمش حقوقیه فقط. یعنی سهم یعنی اون مقدار از مالی که من در شرکت دارم، اون مقدار اون مال من هست و با بقیه افراد سهامداران با همدیگر در اموال شرکت سهیمیم، شریکیم. هر کسی پول گذاشته، 100 نفر پول داشتن، 100 نفر با هم شریکن، مثل شرکت هایی که معمولا در بین مردم رایج و دارج هست. شرکت سهامی هم یک بافته جدا تافته هست، تافته جدا بافته از شرکت های معمولی نیست، همون است. خب این سه احتمال مونده که اون آیا کدام که اینها درسته. نسبت به این که بگیم که شرکت سهامی یعنی شرکت فقهی یعنی شرکت معمولی، ظاهراً این درست نباشه. یعنی اونی که در بین مردم رایج و دارج در بازار بورس و امثال اینها که شرکت هایی که تأسیس میشه، اینها اصلا تو ذهنشان مسئله شاید نباشه که این شرکت فقهی است و مردم شریکن در اموال شرکت. و مثلا میگیم کارخانه ایران خودرو، شرکت ایران خودرو سهام دارن در تک تک ماشین ها، سهم دارن در تک تک اجزای کارخانه، شریکن، اموال اونهاست و ملک اونهاست. این تو ذهن خلاف مرتکب عرفیه سهامداران و حتی خود حقوقدانان و حتی خود اقتصاددانان به نظرم این واضحه که به این معنا نباشه. فقط تنها چیزی که این را تو ذهن انسان میاره اون بحث ماده 24 قانون تجارت، این منشأ این شبهه شده که عده‌ای از آقایان خیال کنن که شرکت حقوقی همین است. قبلا هم ماده‌اش خوندم، تعبیری که در این ماده 24 هست این غلط اندازی را تو ذهن انسان میاره که مبادا شرکت این باشه. از چرا هم تیره اون ماده 24 تعبیر این بودیه که قبلش هم هست، البته حالا یه مولمان روشنترشون آماده تعریف کرده دیگه، که فرموده گفته که سهم قسمتی است از سرمایه شرکت، یعنی سرمایه شرکتی مثلا 1 میلیارده قسمتی از اون سهم من است. خب که مشخص میزان شرکت و منافع و چی صاحب اون سرمایه، یعنی صاحب قسمت از سرمایه. این فقط این ظهورش بعد به امر ظهور اولیش همینه که بگیم آقا شرکت فقیه، اسم گذاشتن شرکت حقوقی و الا فرقی با سایر شرکت ها نداره. این درست، این یه جهته، یه جهتی داریم که بله بفرمایید. نه اینجا تخت بعد نه تو به همون شکل اصلا نمیشه تو واقعا، یعنی سهامدارها حالا عرض بکنم حالا خلال بکنم ببینید اصلا که همونطوری که قانون ماده 24 میگه ظاهرش اینه افتر بر و ام، ولیکن این که شما میگه از سود سوال این شاهد میگیم که آقا چون خود را در سود و ضرر و زیان شریک میدن، در ضرر و زیان شریک نمیدانن مردم خودشون را. ببینید اتفاقا برعکسه، نسبت به سود حالا اتواز میکنم نسبت به سود منافعی نداره، با اینکه شرکت فقهی نباشه سهم بودن در شرکت. خب منش همینه، یعنی من یک حق میره مثلا فرض کنید یا مالی دارم این همون سهم، که این حق یا خود حق است یا مالی که داره حق میاره که نسبت به سهم و اموال شرکت در سودش من حق پیدا میکنم، در سود اموال شرکت، در سرمایه شرکت سودی که به دست میاره من حق پیدا میکنم. این که منکر کسی منکر نیست، اما که من در سود سهام شرکت شریکم اونم نه علل اطلاقا، یعنی اون مقداری که مجمع تصمیم میگیره که تصمیم کنه چقدر میدن داده بشه، نه حالا 10% بیشتر داده بشه کمتر داده بشه، کل سود داده تصمیم میشه یا اندوخته باشه در کنار مقداری از سودها را اونا را واسه اینکه مجمع تصمیم میکنه. اما الان این که در سود شرکت سهیمن این که شک و شبهه درش نیست، منتها این معنیش نیست چون در سود شرکت ما سهیمیم پس این شرکت فقهی و مالکیت اشخاص اموال شرکت است. نه، ما اموال مال فرض به فرض میگه مال شرکت حقوقی سهامیه و من چون در اینجا یه امر اعتباری حالا اون حق است یا مال از خریدم، با توجه به این که من اون را خریدم مالک شدم، اون امر اعتباری یا اون حق چون در ارتباط با شرکته، این امر اعتباری قوامش به همینه، قوامش به اینه که یه سودی به اونجا برسه از سود اونها، این که مشکل نداره که عرض بکنم یکی دیگه بس یکی این عرض بکنم بس این اولی که در دخلت که نداره، دومی که ضرر باشه قریده دومون شاید دومی که آقا ضرری خود را در ضرر شرک میدنن، در ضرر چی شرک میدنن؟ در ضرر همین، یعنی همین مقداری که اینها پول دادن سهم خریدن که حقوقی دارن، یکی از حقوقی که باشه داره که یکی در سود شریکن، یکی از حقوقی داره که اگر یه روزی این شرکت منحل شد، اون سرمایه شرکت تقسیم میشه بین چی؟ بین سهامداران، سرمایه که مانده هرچه دارایی داره. این که میگم سر بعد در آخر با من تقسیم خواهد شد و الان هم سود حاصل من شد و اگر ضرری متوجه شد، ضرر متوجه منه، نه ضرر متوجه منه، نه ضرر متوجه من نیست، فقط به مقداری که اجازه بدید به مقداری که تقرار کنید، به مقداری که من پول دادم سهم خریدم، اگر ضرری متوجه بشه همین مقدار ضرری متوجه شد، یعنی چی؟ یعنی سهم من از بین میره، این حق من از بین میره، این امر اعتبار من میره. اما نه اینکه من اگر از شدم که شرکت رفته یه جنسی 10 میلیارد خریده، 5 میلیارد سرمایه بیشتر نیست، افتاد تو دریا، همش کشتی غرق شد، تمام سرمایه از بین رفت، من هیچ وقت در ضرر و زیان این شرکت سهیم نیستم، یعنی 5 میلیارد دیگه جرأتی من ندارستم، یعنی اون 5 میلیارد سرمایه کل شرکت این به ضرر سهامداران میشه و بقیه هیچ ارتباطی نداره به سهامداران، یعنی شرکت هر کاری بخواد بگه بکنه انجام بده. اگر شرکت بود مثل مغازه بود، چند نفر با هم در مغازه شریکن، اگر ما 3 نفر با هم در یه مغازه شریکیم، رفتیم جنس خریدیم از خارج، کشتی را غرق شد، از بین رفت، آیا یقه ایوار نمیدونم باید تو کل پول باید بدیم؟ کل بدهی بار بدیم؟ یعنی شرکایی که در مغازه شریکن، کل بدهی اون شرکت، اون جنسی خریدن باید بدم. یعنی اگر من 10 میلیارد از خارج جنس خریدم، ما 3 نفری در شرکت فقهی معمولی مان، 3 نفر شریک دبای آغازه، این ما این غرق شد تو دریا، ما الان 10 میلیارد بدهکاریم، کل سرمایه من 2 میلیارد هم نیست، 8 میلیارد باید هر کاری کنیم ما باید بدیم، ما بدهکاریم. اما در شرکت سهامی اینطور نیست، یعنی سهامداران خود را بدهکار میشن و نمیدانن، طلبکاران همون سهامداران بهش بدهکار نمیدانن، اقتصاددان هم نمیدانن، حقوقدان هم نمیدانن، بورسبازان هم نمیدانن، هیچ کسی این سهامداران را بدهکار اون هم بدهکار اون زائدی بر سرمایه و سهم نمیدانن. و اگر شرکت سهامی یا شرکت معمولی دارج رایجی بود که مالک اموالش اینو با هم شریک کردن اموال، در سود زیان مطلقا باید شریک باشن، نه مسئولیت محدود که اول عرض کردم. یکی از آثار شرکت سهامی مسئولیت محدود است، نه مسئولیت مطلق. مسئولیت مطلق مال شرکت های چیزی دارج و رایج معمولی بین مردم است، غیر سهامی هاست، این خود مردم میفهمن. فردا چطور میشه شرکت سهامی حقوقی باشه و من مالک بدهکار نباشم؟ ببینید در عین حال چیه، این اموال من شریکم با من، یه در سرمایه من شریکی با هم معامله میکنه با دیگران، نه این روشن و واضحه که این صرف این اگر یه آیه آموز چیزی حقوقدان اقتصاددان بیاد اینجا به مردم یاد بده اینطوری، خب اشتباه یاد داده، اشتباهی تعبیر میکنن. این شرکت حقوقی معنای مالکیت اموال مسلم نیست، مالکیت خود شرکت هم نیست، مسلم نیست، چون گفتیم که ما خود قانون تجارت و اساسنامه صریح در این جهت که آقا سهم ربطی به مالکیت خود شرکت نداره، بنابراین نه مالکیت اموال هست و نه مالکیت چی؟ نه خود شرکت شکل حقوقی، بس این دوتا بده کنار میمانه چی؟ ما یا دیدم که رفته کنار میمانه بید الامر دار بین امرین، که در اینجا بگیم آیا شخصیت های سهامداران یا مالک یک حقی هستن که تی از حقوق دارن فر بودن، یا مالک یک ملک اعتباری و مال اعتباری که اون اعتبار بعدی بود. خب این بله بفرم نمی‌فهمم اهالی باز نه اهالی باز اهالی با ببین آقای رسانجانی از اهالی بازاشو بپرسید اگر این شرکت ورشکست شد به 10 میلیارد بده کاشور شما میدی؟ چی میگه؟ نه بابا من نه مسئولیت قانون آمده خود ده آقای زجاله ببینید مسئولیت در قانون آمده، این که این دو ذهن آقای شما بگید تو دیگه تو ذهنشون هست که باید بدن نشد که خب همون نه بقیه خسارت، بقیه خسارت داره حتی سهام فقط. آقای زنجان دقت کنیم، آقای زنجان توجه بابا بیدارو توجه نید و ولی ملزم که نیست. ببینید ملزم که نیستن، اگر افزای سرمایه که ملزم نیست هم دارم این روی نمیدم. در شرکت اگر در اکل ملزم هست، در شرکت فقهی ملزم باید بده، ولی اینجا میتونه افزای سرمایه بده یا کاهش سرمایه بده، سرمایهش کاهش شده بیر پایین اون اشکال نده نمیدن نده. ولی در بابا میدم در موارد دیگر هم هست با کاش سرمایه هم میشه، با این طور نیست من. بس خب باشه یه راشه با زر آقای سرمایه جان نگفتم زرر داره، زرر به نصب بس محدود، یعنی در حد همون سرمایه که اونجا داره سهمی داره و سود حاصل از اون، یعنی میشه دون نه، یعنی زررها از ناحیه این سهمی که سهم اسمیش هست، یعنی مثلا یه میلیارد سهم داره آقا، این یه میلیارد سهمی که داره فقط به اندازه این و سود حاصل از این فقط ضرر می‌بینه، یعنی دیگه از اموال دیگرش ضرر نمی‌بینه، خسارت ها و ضررها فقط در این محدود است و این سرتاپای قانون تجارت و اساس دامه همینه. این معلومه که این شرکت مسلماً این از مسلمات آقا این شرکت غیر از شرکت معمولی و رایج داره در بازاره. و البته این نکته هست، ببینید دقت کنید که اصل تشکیل شرکت‌های سهامی در بدو امر اینطوری بوده، درسته، یعنی اون شرکت معمولی دارج بوده، یعنی اون زمانی که آقایی که مؤسسی که آمده تأسیس کرد شرکت سهامی را، این هدفش این بوده که پول‌های خرد جمع کنه اینجا و یه سرمایه بوده درست کنه برایش کار کنه، یعنی مثلا یک کارخانه مثلا بزرگی می‌خواسته بسازه، فرضون کسی یکی می‌خواسته کارخانه هواپیماسازی درست کنه، کشتی سازی درست کنه، خب پول نداشته یا پولای خوردم که نمی‌شده، میاد از آمده ابراهیم اعلام کرد هر کس مثلا 1000 تومان بده، مثلا 1000 تومان 1000 تومان بده ما یه شرکت تشکیل بدیم که شرکت رو هواپیماسازی کشتی سازی مثلا، اون ریشه‌اش اینطوری بوده، شرکت فقهی دارج بوده، اما به مرور زمان این تبدیل شده به یک شخصیت حقوقی، شخص غیر از شخصیت حقیقی، یعنی شخصیت حقیقی در اینجا مالک اموال نیستن، شخصیت حقوقی خود شرکت مالک اموال، ولی اینجا میگن سرمایه شرکت، سرمایه شرکت، یعنی شرکتش که در یه امر حقوقی سرمایه مال اونه، یا تصدیق در خیلی جاها دارایی شرکت، اموال شرکت. حالا من چند تا ماده میخوانم ببینم با توجه به مواد با چی خواهی کرد، یکیش همه کندم این بعد در بعد هم این ظهورش این بود که ماده 24 که این شرکت سهامی چیز است، یا در ماده 1، در ماده 1 هم تعبیرش هم تقریبا همینه، خیلی خوب نه ماده 2 ماده 1 نیست، چطور شد صفحه 35 صفحه البته الان بیارم خدمتتون. بله همون ماده 1 بخش 1 مبحث اول شرکت سهامی، بخش 1 تعریف و تشکیل شرکت سهامی. ماده 1 شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه اون به سهام تقسیم شده. ماده 1 شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه اون به سهام تقسیم شده، به سهام سرمایه به سهام تقسیم شده
و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام است. یعنی بیش از اون مسئول ندارم. اگر من 100 هزار تومان سهم من هست به مبلغ اسمیش، همین 60 هزار تومان من مسئول ندارم. یعنی اگر ضرر کرد و هر چی شد همین در از جیب من رفت، بیش از این نه. هیچ رفتی انبال من نداره. یعنی این مال جدا شد دیگه. من رفت و من فقط سهم نسبت به شرکت دارم. این ماده یکیشه، شبیه هم کسی با 24 خواندم. این دو تا ماده بره ظاهرش همونه که در این انبال شریک است. اما با محدود. یعنی یه شرکت فقهی محدود است. من این قبول دارم دوری ماده اینه. یه ظاهرش این که ما سهامداران مالکن در انبال، منتها محدودیت در مسئولیت دارن برخلاف احکام شرعی که شرکت در احکام شرعی یا شرکت در انبال محدود بین من دارجه اونا مسئولیتش محدود نیست. این آمده یه شرکتی تأسیس کردن بیما یه شرکت دارج رایج معمولیه، منتها چیه؟ یه محدودیت که برنان حکم بشنه. و این یه احتمال در ظاهر همینطور هست، اما شما بینید وقتی که مواد دیگر میرسیم، مثلا در ماده 160 یه عبارت بخونم تا وقت توضیح بدم. ۱۶۰ اینطور دیگه، شرکت میتواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد، یا اینکه مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم به عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند. شرکت میتواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروشده را به اندوخته منتقل سازد، یا نقدن بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند، یا در ازای اون سهام جدید سهام سابق بدهد. این کجاش با چیز مارکت اموال مزنی سازین؟ شرکت میتواند سهام جدید را بر مرابر مبلغ اسمی فروشد، یعنی 100 هزار تومان مبلغ اسمی با 100 هزار تومان فروشه، یا نه مبلغ علاوه بگیره. یعنی چی؟ یعنی 100 هزار تومان به من سهم میده، 150 هزار من میگیره. اگر این شرکت در اموال است، من 150 تومان دادم، خب 150 تومان شریک میشم، نه 100 تومان شریک میشم. این تصریح قانونه. باشه، نشد. دقت کنید، این معامله سهامداران نیست. این شرکت، خود شرکت داره سهام میفروشه. خدا اجازه بده توضیح بدم. آقا اجازه بده توضیح بدم بعدا دیگه. ببینید، الان من میرم از خود شرکت سهمی من فروشه، 100 تومن من رو سهامدار میکنه، 150 تومن من میگیره. این 50 تومن چیکار میکنه؟ اینی میتونه چیکار کنه؟ اندوختش کنه. یا این رو به عنوان چی؟ دقت کنید، این رو به عنوان سود بین بقیه سهامداران تقسیم کنه. آقا این پولی که من میدم اونجا سود چیه؟ با اموال کسی نخریدن که سود نباشه که. به من یه سهمی فروخته، یه سهمی. یعنی چی؟ اگر فقه باشه، این مال منو شریک کرده. خب برای شریک کردن سود میشه درآمدش. این با کجاش میسازه؟ 100 تومن منو شریک کرده، 150 تومن من گرفته، 50 تومن سود میشه. این سود چی که اگر شکل فقهی رایج باشه، هر چی پول دادم اون نسبت به اون من سهیم میشم، شریک میشم. نه 50 تومن منو بذارن تو جیب دیگه بدن سود رو نباشه، یا اندوختن کنم بر خودش سر باید سهام ده درستش کنن. خود روشن بود. متوجهم آقا تفاوت با فرق هست، ولی این که از من شرکت داره به همون فروش اولیه‌اش، عرض اولیه‌اش چیزش شبیه پذیرنویسیه، در اون مرحله اولش از خود شرکت من شریک میکنه، از من 150 میگیره، 100 تومن من شریک کنه. آقا این که چی معناش؟ این که معلومه فقهی نیست. این که معلومه دیگه من یه چیزی من داره که در من انبار شرک نکرده. اگر در انبار شرک باشه، 150 تومن من که نمیگم ما باید تفاوت ما باید بازار خوجا نیست، نه، ما میگم در اینجا این پولی که از من میگیره بابل سهم 150 گرفته، من 100 تومن شریک کرده. اگر خب این که با شریک فقری میسازه که، اگر من شریک دونه هرچی میگیره همون شریک میشم، نه اینکه سهمی من بفروشه بعد تبدیل فروشه، من به برابر من برسیم بفروشد. آقا شرکت فروشی نیست، اگر شرکت فقری که من اگر با تاثیر قانون تجارت و شرکت های سهامی همه تبدیل فروشه، اگر همش تساوی که نیست، اگر فروشه شرکت شریک شدن شرکت معمولی که فروش نیست، من شریک میشم اونجا یا از خاص مستقل خود شرکت، نه اینکه من شریک میشم یه چیزی رو میخرم یه چیزی میفروشم اونجا، معامله واقع نمیشه. اما اینجا معامله واقع میشه، یه چیزی من میفروشه یه چیزی من میخرم. خب بعد اون تا یاهی ارزان میفروشه یا گران میفروشه، گاهی به قیمت واقعیش میفروشه یا میفروشه یا گران میفروشه، کما اینکه بقیه هم همونطور هستن. نه، و سهامداران که به هم میفروشن گاهی ارزا میفروشن گاهی گرانتر میفروشن، گاهی سهام رو بالا یا پایین. ببین الان مثلا تو بازار مثلا میبینیم که مثلا یه شرکتی سهامی مثلا فرسون سهامش یه مرتبه میشه 1 میلیارد، یه مرتبه میشه مثلا 500 میلیون میشه نصف میشه، در حالی که انبار شرکت داره شرکت کماکان به قیمت واقعی خودش واقعیه، یعنی قیمت واقعیش مثلا 700,000 تومان باشه، 700 میلیون باشه، 700 میلیون گاهی وقتا این 700 میلیون سر ما شرکت سهامش میشه 1 میلیارد 2 میلیارد تو بالا، گاهی وقتا 500 میلیون 200 میلیون 300 میلیون پایین، ولی هیچ ارتباطی به اموال و دارایی ها و سرمایه خود شرکت نداره. اینا شواهد قطعی و غریبه برای اینکه این شرکت دارج رایج معمولی نیست مسلما. خب حالا و این نسبت به احتمال آخری که گفتم شکل فقهی است و دارج رایج است، به نظر میرسه که این احتمال باطلی است، کما اینکه حقوقدان هم همینطور فهمیدن و از این جهت تشخیص اونها درست بوده، منتها به عمد دارد بین دو چیز، بین اینکه آیا این امر اعتباری که میگیم در اینجا یک حق محض است یا نه یک مالیت و ملکیتی است که این حقاور است، یعنی نسبت به سرمایه که حقاور است، یعنی در اثر مالک بودن این اموا این سهم و این امر اعتباری من حقی نسبت به این اموال شرکت پیدا می‌کنم، حق پیدا می‌کنم، نه خود حق بشه سهم اینا. به نظر میاد که این دو آخری صحیح است، یعنی خود حق سهم نیست، این که من بیام آقا من حق دارم و سود اینجا من بدم یا حق دارم بعد از انحلال اینا سرمایه رو تقسیم به ما بدن تقسیم بین ما، یا حق دارم در مجمع شرکت کنم رأی بدم، اینها معنی سهام نیست. سهامداران حق دارن که در مجمع شرکت کنن، سهامداران بشن، یعنی کسی سهام داره این باید انبارش بهش بدن، چیز انبار چیز منحل شد تقسیم کنم بین سهامداران، نه اینکه سهمشان اون است، اونا سهمشان نیست، سهمیشون داشتن باید این انبار تقسیم بشه طبق حالا مقررات قوانین خودشون وضع کردن این مؤسسین شرکت های حقوقی، و همچنین سهامداران حق دارن از سود اونها باید بشه داده بشه. به نظر میرسه که باید بگیم اون احتمال آخری که همون ششون مال باشد این حقیقت سهام شرکت های سهامی است. این تا اینجا. حالا هر کسی حالا مبدالی حالا باید بریم بر اساس کنم آیا کدام از اینها صحیح چیزه، بر اساس کدام اون وقت میشه خرید فروش کرد و نمیشه خرید فروش کرد. مثلا در ماده حالا یه نکته اضافه کنم برای اینکه حالا بزن مهم نیست و خیلی نیست. خب منتها حالا یادن حالا ما این حالا تشخیص رو چی هستی نیست، یه مشکل این هستی در بازار، به قول شما در بازار هر کسی یه جور فکر میکنه، حقوق دانه یه جور فکر میکنن، فقهاش یه جور دفع کنن، در حوزه‌ش یه جور دفع بشه، در حوزه‌ها یه جور دفع کنن، خود بازاری که معامله با انجام میدن یه جور دفع کنن. پس بنابراین ما باید علل المبدا باید بحث کنیم، گرچه واقعیت اگر واقعی روشن نشه مشکل ایجاد می‌کنه. حالا کسی یقین داره که آقا این شرکت فقهیه، یه یقین داره آقا نه این شرکت چیه، این مارکت شخصی حقوقی فقط، بر اساس مبانی ببینه آیا معامله و احکام این شرکت مهای سهام چی هست. سهام یکی از مسائل و احکامی که از مسئله مهم که ما در ما باید مطرح کنیم مسئله خرید و فروش و معامله سهام است. ببینیم آیا بر مبنای بر مبانی ششگانه خرید فروش سهام صحیح صحیح نیست. یعنی میشه سهام خرید فروش، الان من فرفرن 100 سهم از فلان شرکت دارم، اینا میخوام بفروشم، قابل فروش است یا نه؟ خب این دو تا مسئله در منظر مطرح است، که یکی این که آیا شخصیت های حقوقی اگر قابل فروش حقوقی مشروعیت دارن یا نه از فقهی، یکی این که دارم بگیم مشروعیت ندارم. یعنی یکی بر مبنای مشروعیت شخصیت حقوقی بحث میکنیم، یکی بر مبنای عدم مشروعیت. کما اینکه بعض از فقها ها آمدن گفتن که خرید و فروش سهام اینها که اشکال داره، باطل است. چرا؟ به خاطر اینکه شخصیت حقوقی شخصیت سهامی هستن مشروعیت ندارستن، به معنا به معنای امر اعتباری که مالک شرکت باشن یا مالک نمیدونم حق باشن یا مالک تعبیر این ملک باشن، مال باشن یا حتی دین هم باشه، دین به شرکت باشه، چون شرکت سهامی اصلا مشروع نیست، بنابراین همه اینا ظالمت موضوع هستن. کما اینکه مرحوم جناب آقای سرکازم حاضر حفظ الله تعالی خوب در عمومی مقاله که داره اونجا همون میگه، میگه که برای این اساس درست نیست چون شرکت مشروعیت نداره، برای اساس درست نیست چون شرکت مشروعیت نداره، فقط بر اساس این که شکل فقهی باشه میخواد تصمیم کنه. برابر این اگر ما قائل بشیم که شخصیت حقوقی مشروع نیست و شرکت هم شرکت حقوقی هست که آمدن تأسیس کردن، پس کل معامله سهام میره زیر سوال، باطل میشه، چون چیزی وجود نداره در خارج، مشروع نیست که اصلا یه شیئی است باطل است در خارج، وجود نداره در فقهی، سهامی وجود نداره، شخصیت وجود نداره، شرکتی وجود نداره، هیچ چیزی تا وجود نداره. منتها ما برای مبنا بحث نمی کنیم، چون ما گفتیم که شرکت های سهامی و شخصیت حقوقی مشروعیت دارن، و در اون مقدمه بحث ما که اول شروع کردیم در اون تیپ در برای بورس نام، اونجا گفتیم که شخصیت حقوقی را میشه با ادله متأکد اثبات کرد، بنابر مشروعیت شخصیت حقوقی باید وارد بحث بشه بالا. پس بنابر عدم مشروعیت روشن شد که اگر بحث بکنیم بنابر عدم مشروعیت فقط عمومی شرکتی که شرکت رایج رایج معمولی میشه، فقط برای اون مبنا میشه بحث کرد، که حالا اونم باید بحث کنیم بعدا، وقت ما اونجا که رسیدیم اشاره به اونجا میکنیم. برای مبنا اون پنج احتمال دیگه یه چیزی رو سوال میره دیگه، اونا دیگه هیچ کدامش سهامشان، معاملاتش، قرضش، همه هیچ کدام از احکامش دیگه اعمال که انجام میدن صحیح نیست، چه چیزی وجود نداره. اما برای مبنای مشروعیت شخصیت حقوقی ببینیم آیا کدام یکی از این احتمالات گفتیم بر اساس اون احتمالات این خرید و فروش سهام صحیح و برای کدامی صحیح نیست. خب یکی از مبادی و طالبی که هست که اون اول ازش رد بشیم، چون اون هم گفتیم باطله برادر ما، اصلا نباید مطرح میشد و هم در اینجا حکمش کمی شاید روشن باشه، اون اینه که بگیم آقا صاحبان سهام طلبکار هستن، این یک احتمال بود دیگه، سهامداران طلبکارن. یا دول آقای آقایی همه دولت حالا سهامداران دویان هن، اسم سهامدار بودم دویان بذاریم، سهامداران دائن، سهامدار یعنی دائن. خب حالا اگه یعنی الان شرکت حقوقی شخصیت حقوقی وجود داره، من این مبلغ رو طلب دارم، یه میلیارد تومن، 100 هزار تومن، 200 هزار تومن، بخواه طلب دارم بدهش. خب اینجا من میخوام الان سهام بفروشم، الان یه آقایی میخواد سهمی که از شرکت فلان شرکت داره، شرکت مثلا زوباهن اصفهان یا فلان یا فولاد یا جای دیگه، میخواد بفروشه. چی میخواد بفروشه؟ یعنی دیدش رو بخواد بفروشه، طلبش رو بخواد بفروشه، نتیجه میشه دیگه. برای این اساس اگر گفتیم احتمال باطله ها، ولی حالا اشاره بهش بودیم دیگه، برای این اساس چیکار میکنه؟ دینش رو میفروشه، طلبش رو میفروشه، این داخل میشه در چی؟ در اون مبحث این که آیا بیع الدین فروش دین صحیح است یا صحیح نیست. فعلا بس در فروش و معامله است، بس قرضله باشه، قرض سهام اونا که در فروش استقراضی بحث قرض سهام بود دیگه، اونم بعدا بر بحث مهم، فعلا بحث اصل خرید و فروش رو مطرح می‌کنیم که در قرارداد آتی را نسبت به اون هدف نهایی اون بود یا در اون اختیار معامله هدف نهایی اون بود همسان اینا و سایر معاملات الان انجام میشه در بازار بورس خرید و فروش سهام میشه. خب ببینیم بر مبنای دین نهی میشه که ما آقا من زیدی که 100 سهام از فلان شرکت داره یعنی 100 سهام یعنی هر کدوم 1000 تومن 100000 تومن 100000 تومن یعنی طلب داره الان میخواد این طلبش را بفروشه به عمر آیا صحیح است و صحیح نیست؟ بیع و دین اینا دو جوره بیع و دین نقدن یا بیع و دین چی؟ نصیحتن. قبلا در بحث قبلی ما اشاره به جهت کردیم بحث کردیم که بیع و دین گفتیم الادله روایت داره که بیع و دین صحیح نیست منطقه گفتیم دلالت لاری با دین به دین اون در بیع و دین به دین بود در اونجا که به نسیه باشه گفته بودن منطقه گفتیم از حیث دلالت و روایت چون قبلا رو باید مطمئن کردن فستن یه فرض اشاره میکنم که بیع و دین به نسیه این بیع و دین به دین نیست اولا و ثانیان بیع و دین به دین دلالتی در روایت بر بطلان معامله نداره. این قبلا فصل بحثی از این خواستید مراجعه کنید. فقط در این بحث یه نکته رو میخوام اشاره کنم که اونجا مطرح نکردم که اگر ما آمدیم و در اینجا بیع و دین به نقد است این دینش را طلبش را از شرکتی به عنوان سهم است میفروشه به کسی دیگری دو جور میفروشه جای وقتا و سه جور جای وقتا این 100000 تومان رو به 100000 تومان میفروشه یعنی 100000 تومان سهمشه به 100000 تومان میفروشه جای وقتا میفروشه به 105000 تومان جای وقتا میفروشه به 80000 تومان کمتر میفروشه ارزان شده سهمش ولی طلب است. خب سه حالت داره اگر حالت اول که مساوی باشه یا اول دوم که به اضافه به زیادی میفروشه خب ادله عمومات عهد الله البیع و فروغ شاملش هست و هیچ مشکل نداره و مخصصی هم نداره و دلیل خلافی هم نداریم میگیم آقا دینش را فروخته معامله این هازا بیع عرفیون و هازا عقد عرفیون خب پولش میگیره اونم بعد دینش ولی چی میشه من آقا میشه بعد از این عم میشه سهامدار و طلبکار شرکت به مقدار 100000 تومان 150000 تومان فروخته ولی 100000 تومان اون سهام داره جنی 100000 تومان از طلب کار میشه بیشتر فروخته چون مبلغ اصلی 100000 تومان بوده دیگه اینقدر پول داده بوده مساویه باشه همینه. اما اگر به نقیصه بفروشه بیا چیکار کنه سهمی که 100000 تومان میفروشه 80000 تومان بفروشه کم یعنی اون آقای خریدار 20000 تومان کمتر بهش بده از اون طلبش آیا این هم صحیحه صحیح نیست حکمش چیه؟ در اینجا خواستن آقایان ظاهر عدف و فتاوای فقهایی که اینجا اشکال نداره ولی دو تا روایت داریم دو تا روایت یه مسئله که کمی موضوع بکنه مشکل بکنه اون دو تا روایت مطرح میکنیم ببینیم آقا فقها در این زمینه چی گفته و باید چیکار کرد. اون دو تا روایت در باب کتاب الدین است در وسائل شیعه در باب ظاهرن 15 در باب 15 از ابواب الدین و القرض که همون لایوه دین به دین که باشم اونجاست اونجا رو باید دوم و سوم هست اینا حالا من باید سوم رو یکم روشن‌تر بخونم تا بعدا رو باید دوم میخونم. مرحوم کلینی در اون در کافی به نقل صاحب وسائل که نقلش نام کرده اینطور فرموده ان محمد ابن یحیی و غیره ان محمد ابن احمد ان محمد بن عیسی ان محمد بن فضیل صدا که میاد خب چون هیچ چیزی نمیگید چون هیچ کسی چیزی نمیگید اون دوباره تبه نکنه مثل اون عیب نداره عیب نداره یه گاهی هندی مهندی بخواه بفهمی که هست صدا میاد. خب این طوریه ان محمد بن احمد ان محمد بن عیسی ان محمد الفضیل قال قلت للرضا علیه السلام رجل اشترى دینا على رجل ثم ذهب الى صاحب الدین فقال له ادفع الی مال فلان علیک فقط اشتریت من قال یدفع الیه قیمت ما دفع الى صاحب الدین و بر الذی علیه المال من جمیع ما بقی علیه. یه روایته حالا بر دوباره بعدا میخونم. خب محمد فضل میگه به امام رضا سلام عرض کردم که یه مرد یه شخصی آمده اشتر دین آن رجلیم قاده یه دینی را که بر عهده کسی بود اون خریده، یعنی از اون طلبکار خریده، زید به عرم به دیکار بوده، بکر آمده چیکار کرده؟ از زید اون طلبش را که از عرم داشته خریده. ثم ذهب الى صاحب الدین، بعد رفته سراغ صاحب دین اون پون به دیکاره گردش بگیره. فقال له، به اون صاحب دین به دیکار گفته که ادفع الی، مشتری رفته ادفع الی مال فلان علیک، اون طلبی که فلان شما داره اون بده من، فقدش طلبی تو منو از اون خریدم من. امام فرمود که چی؟ یدفع الیه قیمت ما یدفع الی صاحب دین و بله الذی علیه المال من جمعی ما بقی علیه. خب یه لطف الیه دفع میشه که به این خریدار قیمت اونی که به صاحب دین داده و بله الذی علیه المال، اون کسی که مال به عهده بوده یا به دهکار از بقیه بری میشه، یعنی اگه ارزون خریده بقیه زمش بریه لازمش بده. یعنی طلبکار مثلا فرسون اصلا 100 هزار تومان طلب داشته، من 100 هزار تومان 80 هزار تومان خریدم، اون بدهکاره اون همون حدود 80 تومان من میده، اگه بقیه چی میشه؟ من 20 هزار تومان زمش داری میشه. برای الذی علیه المال من جمیع ما بقی علیه، از جمیع باقی مانده زمش داری میشه. پس اگر آمده بکر آمده سهام خریده 100 هزار تومان سهام خریده به 80 تومان، اون 20 تومن از جیب این چی در هر دو خریدار مشتری رفت، شرکت نیست چون بدهکار نیست، ذمه شرکت به نسبت به اون 20 هزار تومن بری میشه. یعنی نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه خریدار سهامش میشه 80 هزار تومن در شرکت، اگه تطبیقشون بر بابا حرفی. این روایت در دفتر دین های معمولی همینطور، در بحث شرکت سهامی هم اینطور میشه اگر گفتیم که دین است اینا. خب این از حیث ترجمه و تحت لفظی روایت، یعنی که ظاهرش اینطور بود دیگه، گفتم دیگه اشترا دین هم را رجل دیگه دینی که بر مردی بوده، ثم ذهب الی صاحب الدین، یعنی از اون دفتر سوال سال سال یعنی بده کار تو. اما بحث در اینجاست، دو تا جهت هست، آیا این از حیث دلالت حجت است یا نه، یه جهت، دوم از حیث سند حجت است یا نه. یعنی میتوانیم سند این را بگیم سند صحیح است و معتبر است و از اون برم بگیم این دلالتش تام و تمام است و باید بهش عمل کرد. این ظهور روایت حجته و باید و مشکلی هم نداره بهش عمل کرد. هر دو جهت محل کلام واقع شده. اما از حیث سند، البته شیخ هم نقل کرده، هم مرحوم کلیدان که هم شیخ و رواه شیخ به اسناد محمد احمد، اما از حیث سند مرحوم کلینی محمد یحیی و غیره اینا اینجاش مشکل نداره. محمد یحیی عطار از اجل الله و سر است. اما محمد احمد که محمد یحیی عطار اونم بازم اونم مشکل نداره. میمان دو نفر، یکی از محمد بن عیسی و یکی هم محمد بن فضیل. محمد بن عیسی ظاهر شده که با توجه به قرائن راوی مروی عنه که آقایان قائلن مشهور فقها ها و رجالیون، این محمد بن عیسی بن عبید یقتینیه. محمد بن عیسی بن عبید یقتینی در کلمات رجالیون هم توصیف داره هم تضعیف داره. مرحوم نجاشی آمده توصیف کرده مفصل، نه تنها خودش توصیف کرده بلکه به اصحاب هم نسبت داده که او را صحه می دانستن. مثلا بونه ما این نمونه عبارتی شما بخونم، عبارتی نجاشی را، چون بحث مفصل داره این را من فقط اون مقداره که خیلی طول نکشه دار اینجا بحثش بکنم و الا بحث اون فصلی دارن. مرحوم نجاشی تعبیر شده که حالا پیدا کنه بارش را بعد نجاشی فرموده محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یقطین ابن موسی مولا بنی اسد بن خزیمه ابو جعفر جلیل فی اصحابنا ثقتون عینون کثیر الروایه حسن التصانیف روا عن ابی جعفر الثانی علیه السلام مکاتبتن و مشافهتن ذکر ابو جعفر ابن باوی عن ابن الولید انه قال ما تفرد به محمد ابن عیسی من کتب یونس و حدیثی لا تعتمد علیه ورعیتو نکته اینجاست ورعیتو از خوابنا یذکرون هذا القول یا در بلوس خدا یونکرون هذا القول و یقولون من مثل ابی جعفر محمد بن عیسی خودی ایشان که توصیح کرده فرمودن سه اتون اینون بعد میگه اصحاب تر اون زمان یعنی فقهای اون زمان علمای شیعه اون زمان میگوتن که ابن ولید گفته که متفردات محمد عیسی بن عبید از یونس حجت نیست. اصحاب گفتن این چه حرفی زده؟ اصلا کسی مثل ابو جعفر محمد عیسی رو پیدا میشستن؟ یعنی همه اونها غالبا که از شخصت های جلیل و اشرف معروف و بزرگوار شیعه است این بزرگوار. چرا اومد ایشون طرف زدن؟ این تعبیر نجاشی است از درباره محمد عیسی بن عبید یقطینی هم خودش هم چید. یا ابن نوح که استاد مرحوم نجاشی باشه وقتی که اون هم قضیه استثنای ابن ولید روایات محمد عیسی بن عبید را از کتب محمد یحیی اشعری محمد یحیی نقل میکنه بعد در آخر میگه که ولا ادری ما رابه فی ذلک و ما ولا ادری ما رابه ابن نوح میگه ها من تعجب میکنم نمیدونم چی به شک انداخته ابن ولید را و صدورا چون محمد صدوقی کان الان ظاهر عداله عدالت و وساحت و ظاهر روشنه من چرا تعجب بودم از چرا ایشان آمده ظاهر حرف را زدید خب یعنی معلوم بوده که شخصیت معروف و مشهوری داشته صغه جلیل القل به قول سلطان نجاشی عین در این توصیقش منتها در قبالش تضعیفاتی دارد. یکی از تضعیفات از شیخ طوسی رضوان الله علیه است که مرحوم شیخ در فهرست فرموده محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی ضعیف استثناه ابو جعفر محمد ابن علی باوی ام رجال نواز حکمه و قال لا عربی ما یختص روایته این وقیل انه کان یذهب مذهب الغلات. اینم این یک تضعیف. تضعیف دومش در اصحاب در رجال یا در فهرست بود در رجال شیخ طوسی در اصحاب امام هادی علیه السلام در اصحاب امام رضا علیه السلام مطرحه و در اصحاب امام عسکری علیه السلام مطرح است ولی اونجا ها تضعیف نکرده. در اصحاب امام هادی علیه السلام فرموده که محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی یونسی ضعیفون اونجا تضعیفش کرده. همچنین در اصحاب امام در اصحاب اونجا که فی من لم یرو عن الائمه باشه اونجا فرموده محمد ابن عیسی یقطینی ضعیفون. در کتاب روایش هم تضعیف کرده. چند جا مرحوم شیخ طوسی این بزرگوار رو تضعیف کرده. خب میمونه چی؟ پس بنابراین بین توثیق نجاشی و اصحاب معاصر مرحوم نجاشی یا معاصر شیخ طوسی توثیق اونها مثل ابن نوح همسالنها معارض است فعلا با تضعیف مرحوم شیخ. اگر ما باشه همین تعال تساقطا. ولی نکته اساسی اینه که تضعیف مرحوم شیخ منشأش تضعیف کلام ابن نوح هست ابن ولید است
منشأ تضعیف شرک اون کلامی است که از ابن ولید نقل شده. چه می‌دونید ایشون فرمودن که ضعیف استثناء ابو جعفر محمد ابن علی ابن بابوی اندجال نوار الحکمه. خب این یعنی چی؟ یعنی ظاهرش این که چون ایشان آماده استثناء کرده من میگم ضعیف است، حتی اقل محتمل احتمال قوی داره، حتی اقل احتمال قوی داره. یا در استفسار فرموده، اینطور فرموده، استفسارش فرموده که محمد ابن عیسی ابن عبید ان یونس و هو ضعیفون و قد استثناه ابو جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن باوه رحمت الله من جمله الرجال الذين روا عنهم صاحب نوال الحکمه و قال ما یختص بروایتی دا عربیه و من هذه صورت و فضف لا یوصل به حدیثه. در استفسار گفته کسی این چنینی حدیث به درد نمیخوره، که روشن واضحه که این منشأ تضعیف شیخ همون کلام مرحوم ابن ولیده که تبعه مرحوم صدوق، چون البته نسبت به صدوق میده، مثلا ریشه مرحوم کلام صدوق همون کلام ابن ولیده، چون ایشان فرموده که چون ابن ولید استثناء کرده منم استثناء میکنم. اینا چه تابعشانه در مسائل رجالی توصیه و تضعیفات تابعش مرحوم صدوق تابع ابن ولید است. اینا خب پس بوده الان از قدمای ما اته زیادی آمده شده توصیه کردن. حالا من فدیه دفعه فرجی چند دفعه نقل کردم ولی زیاد است. من فرد من مثلا هم کشی هم توصیه کرده، دیگرم توصیه کردن، فقط من حالا دو سه فرض کردم. خب در قبارش تضعیف است، منتها این تضعیفی که آمده منشأ و ریشه اصلی کلام صدوق و کلام صدوق هم ریشه اصلی کلام ابن ولید است که استثناهو. حالا که اینطور شد ما باید ببینیم آیا کلام ابن ولید دلالتی بر مدعا داره نداره، یا شیخ اشتباه کرده، یا اون یعنی شیخ در زمان شیخ دیگه هم ضعف فهمیدن، ولی دا اصحاب گفتن که ابن ولید را چرا استثناء کرده، صدوق چرا استثناء کرده، یعنی چرا گفته که اینطوری، یعنی اون هم ضعف فهمیدن از کلام ابن ولید، منتها اشتباه فهمیدن. کلام ابن ولید و صدوق دلیل بر ضعف نیست، دلیل بر ضعف نداره. تنها چیز دلیل داره مرحوم ابن ولید و شعر و صدوق روایات ابن محمد ابن احمد بن یحیی را در نوال حکمه از کسانی که نقل کرده از ادعای استثناء کرده، از جمله که ما کانت ما یا ما تفرد به چی بهی محمد ابن عیسی ابن عبید به اسناد منقطع. دقت کنید در ترجمه محمد یحیی این تعبیره، استثناء کرده که ما تفرد بهی به اسناد منقطع، یعنی دو قید داره، یکی متفرد باشه یکی سندش منقطع باشه. این فرموده این من رو باید نمیخونم کجا سبتی به ضعفیشان داره، و اگر اوشان ضعیف بود آقا ما رواه محمد عیسی ابن عبید تفرد بهی محمد عیسی، این معنیش به اسلام منقطعی با دو قید دلیل بر ضعف میشه. بوده اشتباه کردن آقایان در زمان شیخ طوس همسان ها، خیال کردن که چیه ایشان رو ضعیف میدانسته. خب خوده نه 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 و اگر وزداب بوده که وزداب بوده مطلقا به استثناء کنه، نه اون روایت رو. اون روایت مشکل داشته، اون روایت مشکل داشته، چرا؟ چون سند منقطع بوده، متفرد بوده، چرا سند منقطع بوده، کسی نقل کرده بوده، سند هم زور رسامی نداشته. مرحوم کلیه مرحوم ابن ولید شیر تردو استثناء کردن. یا در روایت یونس بن عبدالرحمن میگه ما تفرد به محمد بن عیسی بن کتب یونس لا یعتمد علیه، اونجا بوده نمیگه ما رواه محمد عیسی، میگه ما تفرد به محمد عیسی از کتب یونس، یعنی آمده تنهایی محمد عیسی یک کتابی در یونس نقل کرده تنها متفرد. راوی فضیشانه میگه من این کتاب را چه اعتبار ندارم، آیا محمد عیسی را قبول نداره یا اون کتاب را چون ایشان نقل کرده بس من فرض مثلا اون کتاب را در محتوا قبول نداشته، چون با محمد عیسی را غالب میدانسته به خاطر قلوبش بوده، چون گفتم که قیل انها کانو یزم مثلا غلات، ابن ولید مثلا اوصاد حساسی بوده برای قلوبنا،
مرحوم صدرا همینطور. خب لعله به این خاطر بوده. بنابراین در این دو مطلب هیچ دلالتی بر ضعف بزرگوار نداره. وقتی نداشت، تضعیفات شیخ هم چون مبناش باطله، این تضعیفات هم ارزشی نداره. نتیجه من توصیق محمد بن عیسی بن عمرت بلا مارد فهو ثقتون جلیل القلب عین کسر روایه وقت تصانیف. این نسبت به حمید سبت نوید، اما نسبت به حمید فضل انشاءالله در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. خود یه اجازه نقل نمیداده، استثنه بیم من اجازه نقل نمیداده. بله، یعنی شما نمیتونی بگی آقا حدثنی صدوق انا دوالی، نمیتونی بگی اون گفته من اجازه نمیدم نقل کرده از دقیقه قول من. السلام علیکم و رحمت الله. خدا حافظ.